موثرترین راه مدیریت مصرف گاز در خانه ها چیست؟ گزینه اول کم کردن دمای وسایل گرمایشی و پوشیدن لباس گرم. گزینه دوم همکاری همه اعضای خانواده و پرهیز از مصرف غیر ضروری گاز. و گزینه سوم هر دو مورد 30,000 10,35 سامانه پیامکی ماست. و ما رسیدیم به ساعت 18. دعوت میکنم در این لحظه رو در رو بشنوید به مدت 28 دقیقه که میپردازه به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا با سیاستهای قلدرمآبانه رئیس جمهور آمریکا.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، خوش آمدید به برنامه رو در. خطر فروپاشی اتحادیه اروپا با سیاست‌های قلدرمآبانه ترامپ موضوع این قسمت از برنامه رو در رو هست و دعوت می‌کنم تا پایان همراه ما باشید. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیامکی ما هست و شما شنوندگان عزیز میتونید نقطه نظرات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. امروز می‌خوایم راجع به خطر فروپاشی اتحادیه اروپا با سیاست‌های قلدرمآبانه ترامپ راجع به این موضوع صحبت کنیم با کارشناسان. اینجا در استودیو میزبان آیه دکتر هادی طالبیان هستیم تا بیشتر راجع به این موضوع صحبت کنیم. آیه طالبیان سلام می‌کنم به شما، خوش آمدید به برنامه رو در.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و عوامل این برنامه و شنوندگان عزیز.
زنده باشین. اگر موافق باشین ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای دکتر نوربخش، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر نوربخش به شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه رو در رو.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگانتون و مهمان گرامی برنامه.
آقای دکتر نوربخش، راجع به اتحادیه، نقش اتحادیه اروپا داریم صحبت میکنیم. بله. در پرونده های مختلف شاهد این هستیم که رئیس جمهور آمریکا اروپایی ها رو نادیده میگیره، به خصوص مثلا به عنوان مثال در پرونده اوکراین بارها و بارها ما شاهد مخالفت های اروپایی ها بودیم با طرحهایی که راجع به صلح در اوکراین رئیس جمهور آمریکا ارائه داده. تا چه اندازه به نظر شما این تقابل و این خطر برای اتحادیه اروپا در دوره ترامپ وجود داره که منجر به یک رویارویی با دولت آمریکا بشه؟
بله، ببینید کلن چالش های ژئوپلیتیکی و مباحث بیرونی یعنی غیر داخلی که اتحادیه اروپا رو تحت فشار قرار میداده پیشتر هم وجود داشته، ولی در دوره ترامپ اینها به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده. یکی از این موارد بحث جنگ اوکراین هست که برای اروپا یک موضوع بسیار حیاتی و مهم هست و همونطور که اشاره فرمودید بعد از روی کار اومدن ترامپ این بحث وابستگی که وجود داره اتحادیه اروپا در مورد مسائل دفاعی امنیتی خودش به امریکا یک مقداری دچار مسئله و مشکل شده. ولی اینکه آیا ما این رو به عنوان در واقع یک عامل برای فروپاشی یا تضعیف کامل اتحادیه اروپا بدونیم لزوماً به این خط نمیشه، چرا که یک سری عوامل داخلی وجود دارن در خود اتحادیه اروپا که اونها بسیار بسیار مهمتر هستن از عوامل بیرونی مثل فشار ایالات متحده یا تضعیف روابط فرا آتلانتیکی. مسائلی مثل رشد احزاب راستگرای رادیکال، رشد بی‌اعتمادی نسبت به اتحادیه اروپا به عنوان یک نهاد فراملی و افزایش در واقع نارضایتی نسبت به اختیارات گسترده‌ای که اتحادیه اروپا نسبت به کشورهای عضو داره، اینها همه عواملی هستند که اتحادیه رو دارند با چالش روبرو میکنند و نقشی که پیشتر داشته به عنوان یک نهاد مهم بین المللی و یک نماد همگرایی، این داره همینطور کمرنگ و کمرنگتر میشه. در واقع ما اگر بخوایم به نوعی مقایسه بکنیم شرایط کنونی رو با اوایل دهه 90، اون خوشبینی که وجود داشت در مورد اتحادیه اروپا کاملا رنگ باخته و ما به نوعی امروز شاهد پررنگتر شدن نقش مرد و نهاد کشور به عنوان بازیگر اصلی در حوزه مسائل بین الملل هستیم.
بله، آیه دکتر نوربخش، به نظر شما حالا با توجه به این رویکردی که ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیش گرفته، آیا این سیاست ادامه دار خواهد بود و آیا اروپایی ها اساساً بر میتابند همچین سیاستی رو در آینده؟
ببینید، بخشی از این جنبه ایدئولوژیک داره، همطور که مستحضر هستید. ترامپ متعلق به جناح راست هست در طیف سیاسی و یکی از ویژگی های جناح راست بحث ملیگرایی و ناسیونالیزم و بدبینی نسبت به نهادهای فراملی هست. بحث دیگه بحث ژئوپلیتیکی و رقابتی هستش که بین ایالات متحده وجود داره و اتحادیه اروپا، و در این مورد دوم به نوعی میشه گفت که الان اتحادیه اروپا دو رقیب در دو سوی خودش داره، در سمت شرق خودش روسیه رو داره و در سمت اون سوی آتلانتیک در واقع ایالات متحده رو داره، که هر دوی اینها به نوعی نسبت به تضعیف اتحادیه اروپا تمایل دارند. بنابراین تصور اینطور هستش که اون بخشی که مربوط به خود شخص ترامپ هست با توجه به جایگاه ایدئولوژیکش فشار بر اتحادیه اروپا ادامه پیدا بکنه، در مقابل حمایت از احزاب راستگرای رادیکال هم به موازات همین رشد پیدا بکنه، همونطور که در ماهای اخیر هم شاهد بودیم به طرق مختلف. در واقع از بعد ایدئولوژیکی ترامپ سعی کرده که ارتباطات نزدیکی رو با این احزاب پیدا بکنه و این احزاب در واقع یکی از اولویت‌هاشون نقد اتحادیه اروپا و بدبینی نسبت به عملکرد اتحادیه اروپا هست، اگرچه لزوماً همگی خواستار خروج از اتحادیه نیستند، ولی این امر یعنی رشد احزاب راستگرای رادیکال بدون تردید باعث میشه که اتحادیه اروپا دچار ضعف ساختاری بشه در آینده.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر نوربخش، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید.
رو در رو.
برنامه ای از رادیو گفتگو، جریان سیاسی روز.
خیلی ممنونم که همچنان شنونده برنامه رو در رو از رادیو گفتگو هستید و اینجا در استودیو میزبان آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، کارشناس مسائل بین الملل هستیم. آقای طالبیان مقدم، چقدر به نظر شما جدی هست خطر فروپاشی اتحادیه اروپا با سیاست‌هایی که رئیس جمهور آمریکا در پیش گرفته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمتتون عرض کنم که اگر بخوایم به این سوال جواب بدیم، باید یه نگاهی شاید چه بسا بهتر باشه داشته باشیم به این که این بحران فروپاشی اتحادیه اروپا آیا واقعی است یا موضوعی است که جدیداً مطرح میشه یا از قبل مطرح شده، شکلیش در چه حدی هست، آیا سرعت شکلیش رو به تضاعف و تزاید هست و رو به افزایش هست یا نه، یک چیز یک تئوری تخیلی است که ممکنه مثلا بعضی از کشورهای ناهمسو اتحادیه اروپا مطرح کنن و دوست داشته باشن اون رو بولدش کنن و مبالغه آمیز بگن. برای اینکه این جواب رو بدیم که آیا سیاست‌های قلدر مآبانه ترامپ میتونه به این نقش، یعنی به این موضوع، به این موضوع کاهش جایگاه اتحادیه اروپا و تضعیف جایگاه اون و حتی فروپاشی اون منجر بشه، که اجازه بدین به قول اول بگم بله میتونه مؤثر باشه و این قلدر مآبی ترامپ میتونه مؤثر بشه در فروپاشی اتحادیه اروپا با یک اما اگرهایی. اما اگرش مخلص کلام اینه که اگر اتحادیه اروپا اون استقلال خودش رو و انسجام خودش رو نشون نده و با دلایلی که با فکت و فیگرهای به قولی نشانه ها و شواهد و قرائنی که در گذر زمان از زمان شکل‌گیری اتحادیه اروپا آنچه که قرار بوده باشد و آنچه که در حال حاضر هست بخوایم بررسی کنیم، به این جنبندی میرسیم که بله این میتونه یعنی یکی از محرک های این اتفاق باشه. البته صرفا روی کرده ایشون به اتحادیه اروپا ضربه نزده یا اونو تضعیف نکرده یا به فروپاشیش دامن نزده، نکات درونی هم هست، نکات در گذر زمان هست که من خوشوقت میشم توی این برنامه بتونیم حداقل تیتروار به بعضیش اشاره کنم.
انشالله. آیه دکتر طالبیان، شاید سوال خیلی از شنوندگان هم این باشه، حالا با توجه به اینکه اروپایی ها همواره از همپیمانان دولت آمریکا در دوره‌های مختلف بودن، چرا اساساً ترامپ به دنبال تضعیف اتحادیه اروپا هست؟
خب ببینید، حالا چون سوالای شما سواله و من باید جواب بدم در مقام پاسخگویی و جواب دادن، شنوندگان عزیزمون هم استفاده بکنن و البته من درس پس میام خدمت همه اساتید و شنوندگان و فریختگانی که ای بسا پای برنامه باشن. واقعیتش اینه که الان ترامپ خب هم روی کرده دولت قبلش و همین دولتی که الان هست و شخصیت خودش که یک شخصیتی هستش که به هر حال حالا بخشش برگرفته از تجربه بیزینسی و کسب و کار و اون چیزی هستش که اون کاراکتر و شخصیت رو برای شکل داده، بعضیش هم شو هست، بعضیش هم در راستای سیاست‌های بالادستی آمریکا هست، سعی میکنه جایگاه خودش رو به عنوان یک نماد ناسیونالیسم آمریکایی و رویکرد اول آمریکا دیکته بکنه و این رو به این شکل تعریف بکنه. اگر که اتحادیه اروپا بخواد خودش رو حفظ بکنه و جایگاه مستقلی که حالا عزیزمون در سال مطرح شد و قرار شدش که ما هم راجع به این صحبت بکنیم، این که واقعا اتحادیه اروپایی که الان هست با اتحادیه اروپایی که سال 90-92 شکل گرفت، که اجازه بدیم من عرض کنم که در اوائل سال 90 یعنی تا قبل از سال 92 که اتحادیه اقتصادی اروپا متشکل از سازمان فولاد و زغالسنگ اروپا، سازمان انرژی اتمی اروپا بودن و اتحادیه اقتصادی اروپا شکل میگرفت، از این بابت از سال 92 بعد که با پیمان ماستریخت شکل گرفت اتحادیه اروپا مطرح شد و خب همه فکر میکردن که این کشورهای عضو این اتحادیه که اولش هم یه 6 تا کشور بودن که فرانسه، ایتالیا، آلمان غربی، هلند و لوکزامبورگ و بلژیک بودن و بعدم به اونا جمعیتی اضافه شد، به کشورهای بیشتری منجر شد از جمله که نهایتاً 12 تا کشور، بلژیک و دانمارک و فرانسه و آلمان، یونان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانیا و بریتانیا بودن. اینا فکر میکردن که میتونن به یک پارچگی و انسجامی برسن که سالها بعد بتونن نقش‌آفرینی‌های مختلفی داشته باشن، نه صرفا بحث اتحادیه اقتصادی، بحث هماهنگی‌های مختلفی، نظم آفرینی جدید، باز تعریف جدید نظم نوین جهانی، حالا به عبارتی با این رویکرد، با این دستفرمون، با این مانیفست، با این تارگت و با این هدف شکل پیدا کرد در گذر زمان، منتها رفته رفته به دلایل مختلفی نتونست به این جایگاه برسه. یکیش این که مثلا واقعا خودش رو، یکی حالا من توی مقاله میخونم، مقاله جالبی بود اخیرا، یکی از نویسندگان نوشته بود داخلی، حالا شاید حالا در مطالعهش از منابع خارجی هم استفاده کرده باشه. یکی از دلایل تضعیف جایگاه اتحادیه اروپا رو به این ربط داده بود که میتونه قابل تأمل باشه که بحث دوگانگی عمیق سیاسی بین مردم و دولت، یعنی بحث دولت مردم یا ملت دولت اینطوری بگیم رفته بود، بهش پرداخته بود که بحث میبینید که در کنار آمریکا که شخص آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهورش الان جایگاهشو سعی میکنه محکم و با صدای رسا و بلند بگه، حالا تو مراسم تحلیفش و به چه صورت رفتار کرد با نمایندگان اتحادیه اروپا بماند، ولی میبینیم که در جایگاه مختلف مردم، خیلی قاطبه ای از مردم اتحادیه اروپا دوست دارن که جایگاه اتحادیه اروپا تعریف بشه و مستقلن و خیلی قوی به این شکل.
آیا دکتر طالبیان دقیقا همینطور هست؟ یعنی ما اخیرن هم در تظاهرات هایی که در کشورهای مختلف و خود آمریکا شاهد اون بودیم، در تظاهرات هایی که به موسوم بود به نه به پادشاهی، بسیاری از کشورهای اروپایی مخالفت خودشون رو، در واقع بهتر بگیم که مردم کشورهای اروپایی مخالفت خودشون رو با این سیاست‌های قلدرمآبانه رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد.
دقیقاً. ببینید خب این معنا داره، ببین اروپایی که مردمش تحصیل کرده خیلی توشون هست و از اقشار مختلف توی بحث مهاجرت بین مردمش تو کشورهای مختلف این چیزای واقعی است، مثلا از کشوری به کشور در رفت آمد بودن، در تعامل بودن و از نظر سابقه تاریخی خب شاید از آمریکا خب قطعا قدیمی تر بوده. اینها برای خودشون رو بحث تاریخچه‌شون، ادبیاتشون، فرهنگشون، موضوعات مختلفی اینها حرف برای گفتن دارن، جدیتر به مراتب بعضن جدیتر از آمریکا. حالا ولی متاسفانه به هر ترتیب که بود بعد از اون جنگ جهانی دوم اینها که قرار بودش که یک جایگاهی رو برای جلوگیری از مداخله کشورها در امور هم شکل بگیره، متاسفانه این اتفاق نیفتاده. الان ترامپ میبینیم که جا میذاره اتحادیه اروپا رو و شاید تا قبل مثلا یک دولت قوی در واشنگتن حمایت خودش رو از اتحادیه اروپا همواره داشته و به این دلگرم بودن. حالا باید واقعا اتحادیه اروپا خودش رو بسنجه، ببینه دولتی که واقعا آقای ترامپ به عنوان نماینده دولت آمریکا یه جایی جا میذاره. یعنی مثلا تو بحث اوکراین تمام اتحادیه اروپا پشت اوکراین اومدن، ولی خب میبینین که آقای ترامپ با اینکه با دست پس زد و پا پیش کشید، حالا به عبارتی دوگانه رفتار کرد، سعی کرد مثلا باز همون بحثی که خودش رو به عنوان میانجی و منجی نهایی مطرح کنه، به این شکل مطرح کرد که روسیه باید یه جای حق با روسیه است، که زلنسکی شاید مثلا تو این قضیه شوکه شد که این همچین تعریفی چه اتفاقی میفته.
اساسا گفتن که دیگه حمایت مالی از اوکراین انجام نخواهد شد و در واقع آنچه که آمریکایی‌ها هزینه کردن در دولت رئیس جمهور بایدن باید اوکراینی‌ها پرداخت کنند و نمونه از سیاست‌هایی هست که در واقع همونطور که شما اشاره کردید اوکراین رو به جلو انداختن برای جنگ با روسیه، بعد الان دولت آمریکا خودش رو کنار کشید.
ببینید الان درسته و بعد یه مقدار به این مطالب این موارد هم اضافه کنیم که اگر بخوایم نگاه بکنیم یک نظرسنجی‌های گزارش‌هایی هست که من حالا مطالعه می‌کردم تقریباً 10 سال پیش 9 سال پیش یک مطالعاتی توی اروپا شکل گرفت در کشورهای مختلف که تو همون کشورها عضو اتحادیه اروپا که چقدر شما معتقدین که اتحادیه اروپا به اهدافش نرسه و به فروپاشی منجر بشه. اونجا بحث تارگت 20 ساله رو مطرح کرده بودن، یعنی با مردم اتحادیه اروپا رفتن مصاحبه کردن، توسط یک سری نهادها و یک مجموعه های و گزارشایی رو تهیه کردن. خیلی ها گفتن دیگه تا 20 سال احتمالاً اگر در جایگاه خودش نتونه تعریف کنه، استقلال نداشته باشه تو بحث تعهدات نظامی و امنیتی، تو سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها، توی صدای مستقل در مجامع بین‌المللی، به بحرانی میرسه که نمیتونه هویت خودش رو تعریف بکنه و وابستگی به جریان، به جریان حالا مثلا آمریکا و در مقابل رقبای اقتصادی مثل چین و حالا هم در جوارشون روسیه که جایگاه جدیدی برای خودش تعریف کرده قرار میگیره. اگر نتونه حالا این 9 سال 10 سال پیش این بررسی شد، ولی الان میبینیم که اون موقع مطرح بود 20 سال بعد، ولی 2-3 سال قبل مثلا گفتن شاید 10-15 سال بعد. الان جدیدا میبینیم که در فاصله زمانی خیلی کمی. الان بحث دیگه هم که الان روسیه میخواد مثلا، ببینید یه شکافی هم که وجود داره انسجام هسته مرکزیشه، که بحث نقش دولت آلمان و دولت فرانسه هست که الان اینا حتی تو بحث اوکراین شما ببینید هم از آلمان هم فرانسه هم انگلستان و یه کشور دیگه که اشتباه میکنم ایتالیا با هم رفتن برای بحث اوکراین که بگن که آقا ما حمایت میکنیم، نتونستن کار مثمر ثمری انجام بدن و روسیه رو قانع بکنن که دست از جنگ برداره یا اوکراین موفق بشه. الان بحث بلوکه کردن دارایی های روسیه هم مطرح کردن که جنگ جدیدی رو با روسیه دارن مطرح میکنن که آقای پوتین هم اخیراً مثلا گفته که آقا من حاضرم با کل اروپا بجنگم.
حریف شما اشاره کردید که از 20 سال قبل پیش بینی هایی میشد راجع به تضعیف و حتی
نه 9 سال 10 سال پیش گزارش شد که مثلا تا 20 سال بعد، ولی الان ببینیم به 10 سال نرسیده، همه میگن 1.5-2 سال 3 سال بعد باید تعیین تکلیف بکنیم وگرنه گزارش خراب.
این سوال رو از شما بپرسم که حالا با توجه به اینکه در دوره رئیس جمهور آمریکا ترامپ هستیم، چقدر سیاست های ترامپ این روند رو تسریع داده؟
خب واقعیتش اینه که دقیقاً ببینید الان خیلی سوال جالبی بود، من اینو بذارم در کنار این گزاره که اتحادیه اروپا آیا منفعل بوده، آیا مثلا فعال عمل نکرده، آیا نقشش ایفا نکرده. میبینیم که اتحادیه اروپا و مثلا در رأسش بروکسل میبینیم مثلا جلسات نشست وزرای مختلف، مدیران مثلا سطوح مختلف رو برگزار میکنه، به صورت دقیق بیانیه میده، قوانین رو میگذرونه و داره به قولی از نظر سیستمی و بروکراتیک دفتری داره کاراشو خوب انجام میده. ولی به لحاظ این که سیر تحولات و تطورات و اتفاقات و وقایع و رویدادهای جهان آنچنان سریع شده جا میمونه، عملا نشون میده اونقدر که باید بهره‌وری نداره و راندمان نداره. یعنی اگر میخواد خودشو با این اومدن آقای ترامپ و جنگ‌های جدید و اتفاقات جدید، بحث جنگ تعرفه‌ای که بحث حالا سیاست‌گذاری سرمایه‌گذاری در چین بودن یا نبودنش باید باشه یا نباشه، من به این اشاره کنم که مثلا توی اروپا کسی تجاریش که با چین داشته در سال 2024 306 میلیارد یورو رسیده که فقط 213 میلیارد یورو به چین صادر کرده کالا و خدمات و در مقابل 519 میلیارد یورو وارد کرده. یعنی یه عدم تعادلی رو تو سرمایه‌گذاری نامتوازنش داره که اگر بخواد واقعا انسجام داشته باشه در مقابل رقیب اقتصادی خودش که چین باشه، باید مشخص کنه میخواد کجا باشه. آقای امانوئل مکرون به عنوان یکی از اون دو قطب اصلی فرانسه و آلمان چندین ساله که سعی کرده یه بازی جدیدی رو تعریف کنه که نقش اتحادیه اروپا رو تقویت کنه، که بحث این که به هر حال باید جایگاه قابل قبولی باشه، یه حرکت جسورانه دیپلماتیک مثلا حتی مطرح کرده بود که بخواد در اجلاس 2026 از آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین هم دعوت کنه که حضور داشته باشه، که بعضی از این کشورهای غربی میگن که خب این معناش اینه که شما نفوذ چین رو تو اقتصاد پذیرفتین و یه پالس ضعفه، ولی خب ایشون میخواد بگه که آقا نه من تعامل میکنم. ولی نکته اصلی اینه، حتی آلمان، صدر اعظم آلمان که بعد از مدتی، یعنی ببینید یک انگاری یک توپیه که بین فرانسه و آلمان داره حرکت میکنه، یه مقطعی امید به آلمان، یه مقطعی امید به فرانسه است، بعد از خروج بریتانیا که برگزیت رو شما در نظر بگیرید یک ضربه اصلی بود به این اتحادیه اروپا شکل گرفت، میبینیم عملا اون جایگاه اتحادیه اروپا حالا ساختاری مشکل داره، سیستم تصمیم گیریش آیا اجماعی است یا چند طبقه و چند لایه است، یعنی که سیستمش که برها آیا همه کشورها اینا الان واقعا وزن رأیشون با هم مساوی مثلا در جایگاه آینده.
با توجه به این که به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، با توجه به این سیاست هایی که حالا رئیس جمهور آمریکا در پیش گرفته، چقدر به نظر شما برای نجات خودشون یعنی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ممکنه که از دولت آمریکا و سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا فاصله بگیرن؟
ببینید چاره‌ای ندارن اتحادیه اروپا، یا اگر بخوان اون بحران مشروعیت خودشون رو و بحران دیگه‌ای که دو قطبی داخل خود کشورهای اتحادیه اروپا به لحاظ هویتی و اجتماعی سیاسی داره شکل میگیره، مردم با هم متضادن، یه عده موافقن، یه عده مردم یعنی کف جامعه میگن که باید ما مستقل باشیم، یه سری نخبگان فاسدی هستن که اینو میگن که نه ما به هر حال یه کاریش میکنیم، کنار میایم، استقلال رو نشون نمیدن. اینها در دراز مدت حتی خود آقای مکرون گفته، آقای بورل که رئیس مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا بوده گفته اگر ما نخواهیم نفوذ داشته باشیم و متحد باشیم، خواه نخواه در مقابل جهان و همچنین آمریکا محو میشیم و حذف میشیم، چاره ای نداریم که منسجم باشیم. اگر صدای مستقل نداشته باشه اتحادیه اروپا، لاجرم نقشش رو به زودی از دست خواهد داد و به فروپاشی منجر خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، کارشناس مسائل بین الملل، که در برنامه رو در رو با ما گفتگو کردید. این قسمت از برنامه رو در رو با موضوع خطر فروپاشی اتحادیه اروپا با سیاست‌های کلدر مآبانه ترامپ کاری بود از گروه سیاسی رادیو گفتگو. همراهان شما در این برنامه تهیه کننده سرکار خانم فتانه سوزنده، هماهنگی مهری معیدی، صدا بردار ستاره حمیدی و من ارادتمند شما مجتبی شاه‌سوار. ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162. شبانه روز پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونو.